ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران دو کره حدود یک ماه دیگر در منطقه غیر نظامی بین دو کشور دیدار می‌کنند. وزیر خارجه فرانسه ایران را به دادن سلاح به حوثی‌های یمن متهم کرد. و دادستان کل ونزوئلا از کشته شدن 68 تن در پی آتش سوزی در یک پاسگاه پلیس خبر داد. مقام های کره جنوبی میگویند قرار است مون جائه این رهبر این کشور در روز هفتم اردیبهشت در روستایی در مرز بین دو کره با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک از سوی دو کشور روز پنجشنبه در روستای پانمونجوم دیدار کردند. از زمان آغاز تنش میان دو کره در حدود 70 سال پیش، این سومین دیدار از این نوع بین رهبران دو کشور خواهد بود که در منطقه غیر نظامی حائل در مرز دو کشور انجام می شود. این تحولات پس از آن رخ می دهد که پس از ماها تنش فزاینده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برنامه ای برای دیدار با رهبر کره شمالی دارد. کیم جونگ اون در هفته جاری نیز سفری غیر منتظره به چین انجام داد. ایالات متحده خواستار غیر هسته‌ای شدن کره شمالی و رفع تهدید موشک‌های بالستیک این کشور است، اما هنوز درباره دست کشیدن پیونگ یانگ از این فناوری‌ها تردیدهای جدی وجود دارد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران به حوثی‌های شیعه در یمن کمک تسلیحاتی می‌کند. آقای لودریان که با رادیوی RTL صحبت می‌کرد بامداد پنجشنبه گفت در یمن روند سیاسی هنوز آغاز نشده است و عربستان سعودی خود را به طور مداوم هدف حملات حوثی‌ها می‌بیند، حوثی‌هایی که از سوی ایران تجهیز می‌شوند. ایران همواره اتهام مسلح کردن حوثی‌ها را رد می‌کند. جزئیات بیشتر را در این باره در همین بخش خواهید شنید. داستان کل ونزوئلا میگوید در پی آتش سوزی که با اغتشاش در یک پاسگاه پلیس آغاز شده بود تا کنون 68 تن کشته شدند. بنابر این گزارش بیشتر کشته شدگان از میان زندانیان هستند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که این آتش سوزی پس از آن آغاز شد که گروهی از زندانیان یکی از محافظان را به گروگان گرفتند و تشک های خود را به آتش کشیدند. این حادثه چهارشنبه شب در شهر والنسیا در ایالت کارابوبو در 160 کیلومتری غرب کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آتش سوزی شب گذشته یکی از بدترین حوادث از این دست در ونزوئلا محسوب می شود. شرایط زندان های این کشور به شدت مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر است. ملاله یوسفزای جوانترین برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران پس از 6 سال روز پنجشنبه وارد پاکستان شد. خانم یوسفزای که همکنون 20 سال دارد 6 سال پیش در پی حمله نیروهای طالبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با جراحاتی جدی در ناحیه سر برای درمان به بریتانیا برده شد. او در پی درمان به همراه خانواده اش در بریتانیا ماند و به فعالیت در زمینه حق تحصیل دختران ادامه داد. این فعالیت ها به دریافت جایزه صلح نوبل در سال 2014 میلادی انجامید. ملاله یوسفزای قرار است تا هفته آینده در پاکستان با مقام های ارشد این کشور دیدار کند، اما درباره سفر او به دره سوات در ایالت خیبر پختونخوا خبری منتشر نشده است. به گفته مقام‌های پاکستانی چنین سفری احتیاج به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی دارد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمایت نظامی ایران از حوثی‌های یمن باز هم خبرساز شده و با حمله یک شنبه شب حوثی‌ها به ریاض و چند شهر دیگر عربستان سعودی مجدداً واکنش‌ها به حمایت‌های نظامی ایران از شیعیان حوثی شروع شده. یمن از 3 سال قبل شاهد درگیری بین نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و شیعیان حوثی بوده و سازمان‌های حقوق بشری به شدت در مورد وقوع بحران انسانی در یمن در حال هشدار هستند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سمیرا، از جزئیات آخرین حمله حوثی ها به عربستان بگو و بگو چه اتفاقی افتاده و اصلا چه واکنش هایی در پی داشته.
نوشین، همونطور که در خبرها هم خوندی، یک شنبه شب و تنها دقایقی پیش از نیمه شب 3 موشک در آسمان ریاض رهگیری شده و منهدم شده. این خبری است که نیروهای نظامی عربستان منتشر کردند. آوار ناشی از این انهدام در ریاض پایین اومده، بر یک خانه ریخته و یک مرد مصری کشته شده، چند نفر هم زخمی شدند. همچنین گفته میشه که به جنوب عربستان هم یعنی به شهرهای نجران، جازان و خمیس موشیت هم حمله شده و اون موشک ها هم رهگیری شدند و دفع شدند. در پی این اتفاق 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه منتشر کردند و این حملات رو به شدت هشدار، به شدت محکوم کردند و نسبت به انجام اونها هشدار دادند و گفتند که این اتفاقات امنیت منطقه رو به شدت تهدید میکنه. این بیانیه 8 فروردین منتشر شده. بعد از این بیانیه، همونطور که باز هم در خبرها خوندی، ژانی ولودریان وزیر خارجه فرانسه هم یک مصاحبه رادیویی انجام داد امروز 9 فروردین و به این مسئله پرداخت، به حمله حوثی‌ها به ریاض، و گفت که این حملات به شکل مکرر انجام شده و این ایرانه که تامین کننده تسلیحات حوثی هاست. احتمالاً شنوندگان ما میدونن شورای امنیت در فروردین ماه سال 94 یک تحریم رو تصویب کرد، تحریم تسلیحاتی یمن، که به موجب اون هیچ کشوری حق نداره که به یمن سلاح ارسال بکنه و کشورهای غربی و عربستان مدام ایران رو متهم میکنند که این تحریم رو نقض کرده، سلاح فرستاده. ایران همونها رد میکنه و میگه عربستانه که داره حمایت تسلیحاتی میکنه یمن رو. و درباره همین نکته یک اتفاق دیگه در فرانسه افتاده. یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه میگه که فرانسه باید تحقیق و تفحص بکنه در مورد قانونی بودن فروش تسلیحات به عربستان از سوی فرانسه و اینکه این سلاح‌ها در نهایت در یمن ازشون استفاده میشه در کشتن غیر نظامیان. یک نظرسنجی انجام شد همین هفته در فرانسه و مردم فرانسه 75%شون خواستار توقف صادرات سلاح از فرانسه به عربستان و امارات بودند. اما واکنش‌های دیگه هم بود، فقط به فرانسه و شورای امنیت سازمان ملل محدود نمیشه. وزارت امور خارجه هم روز هفتم، امور خارجه آمریکا روز هفتم واکنش نشون داد، محکوم کرد و گفت که از حق عربستان برای دفاع از مرزهاش در برابر هر تهدیدی حمایت میکنه. بریتانیا هم محکوم کرد و به ایران اشاره کرد به عنوان حامی نظامی حوثی ها.
سمیرا، همونطور که گفتی ایران همیشه رد کرده این ماجرا رو، ولی در قبال این بیانیه شورای امنیت که دیروز صادر شده و امروز هم همونطور که گفتی فرانسه واکنش داشته، به خصوص آیا ایران واکنشی داشته تازه؟
یکی از معاونان سپاه صحبت کرده، گدالله جوانی، واکنش نشون داده و گفته که این تلاش ها و این اتهام هایی که دارن متوجه ایران می کنند از طرف عربستان برای اینه که افکار عمومی رو منحرف بکنند و در واقع نگذارند که مردم به این فکر بکنند که خود عربستان داره در یمن چه کاری انجام میده. آقای جوانی، فرمانده سپاه، گفته که همه می دونند که راه های ارسال سلاح به یمن بسته است، پس ایران ارسال نکرده سلاح رو و عربستان ملت یمن رو در محاصره کامل قرار داده. همچنین غلامعلی خوشرو، سفیر ایران هست در سازمان ملل، او هم این اتهامات رو رد کرده و منطقی نظیر منطق معاون سپاه ارائه داده که این اتهامات در واقع یک جور منحرف کردن افکار عمومی هست از اونچه که عربستان داره انجام میده. عربستان و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در یمن هم یک نامه نوشته بودند به سازمان ملل در این رابطه و آقای خوشرو در واقع به اون نامه واکنش نشون داده.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به حملات اخیر حوثی ها به عربستان و واکنش های بین المللی به نقش ایران در ارسال سلاح و واکنش ایران. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
جمهوری اسلامی همیشه در این 40 سال شعار داده و میده که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در چند روز گذشته با قوت گرفتن خروج آمریکا از برجام، سیر سعودی دلار دوباره شروع شده و به نظر میشه که با پایان تعطیلات نوروزی و نزدیک شدن به 22 اردیبهشت که مهلت تمدید لغو تحریم ها هست، همچنان دلار رو به افزایش شدید بره. مقامات جمهوری اسلامی، آمریکا هنوز کاری در قبال برجام صورت نداده، فقط شروط برای خارج نشدن از برجام رو مطرح کرده. اقتصادتون داره میرزه به هم.
حرف مفت، یه عده‌ای که مسئول نیستن نزنن. صبح که از خواب پا میشیم میبینیم که هر کسی که زودتر پاش رسیده به پله منبر یا رو صندلی، هر چه دلش میخواد میگه، بدون اینکه پیامدهای اون رو فکر کنه. فکر میکنه که مردم دنیا همون کسانی هستن که مقلدن، پای منبر میشینن. نه، اینطوری نیست. حتی در خود ایران هم الان فتاوی رو قبول ندارن مردم، اجرام نمیکنن. بهترین نمونهش فتوا بود آقا یارانه نگیرید، نتیجهشو دیدیم. یا یکی میگه آقا مسافرت نرو بشین تو خونت، فتوا میده. خب فتوا بده پول دزدیا رو بگیرن، همونطور دست گوسفند دزد رو قطع میکنن. مسخره کردین مردم رو.
محمد حسین صادقی، دادستان عمومی انقلاب و انقلاب استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از صدور کیفرخواست برای 43 نفر از معترضان دیماه سال 96 در این استان خبر داده و گفته که آنها تحت تاثیر فضای مجازی به خیابان‌ها آمده بودند. او اضافه کرده که این اعتراض‌ها خسارت‌هایی برای جامعه بر جا گذاشته. الهه روانشاد گفتگو کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، و از او در این باره پرسیده.
مسئولین قضایی استان کرمانشاه مثل خیلی از مسئولین دیگر در ایران به درستی به زمینه‌های نارضایتی مردم و تظاهرات دیماه اشاره می‌کنند. ولی چیزی که نمیگن اینه که مردمی که از شرایط کنونی به تنگ اومدن چه راه‌هایی برای نشان دادن نارضایتی و ابراز مخالفت خودشون با وضعیت موجود دارن و مردم متهم می‌کنن به ساختارشکنی، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ ظرف مدنی و قانونی را برخلاف کشورهای دموکراتیک در اختیار مردم و به خصوص جوونا نمیذاره، برای اینکه اونا بتونن در این قالب ها نظرشون رو در جامعه مطرح بکنن و اونها به ناچار دست به تظاهراتی میزنن که از نظر مسئولین همیشه غیر قانونی است و بنابراین به این ترتیب متاسفانه سرکوب میشه، با اینکه اصل ناراضیاتی به رسمیت شناخته میشه.
آقای پیوندی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه محمد حسین صادقی گفته که تاثیرپذیری این افراد به دلیل شرایط سنیشون از فضای مجازی زیاد بوده و ویژگی شاخص اونها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی بوده. حالا سوال از شما اینه که اعتراض کنندگان از ویژگی فضای مجازی به اعتقاد شما استفاده کردن برای اینکه بتونن با هم دیگه در تماس باشن و اطلاعات کسب کنن، یا اینکه بر اثر استفاده از فضای مجازی به گفته این آقا دچار هیجان زدگی شدن؟
به نظر من اون چی که در تظاهرات دیماه گذشته بسیار چشمگیر بود، وجود ابزار جدیدی در رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم بود به نام این فضای مجازی، و خود این باعث شد که گروه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص جوان‌ها مستقل از رسانه‌های رسمی دولتی بتونن در جریان حوادث قرار بگیرن، با هم در ارتباط باشن و احتمالاً به همدیگه خبر بدن. خب همه اینها نشون دهنده اینه که در فضای کنونی ایران گروه‌های مختلف اجتماعی اون آزادی‌های لازم رو برای اینکه به طور متعارف همونجوری که در کشور دیگه اتفاق میفته این کار رو انجام بدن ندارن و در نتیجه فضای مجازی تنها ابزاری که در اختیار دارن برای اطلاع رسانی. ولی این فضای مجازی همزمان هیچ هیجان یا هیچ مسئله خاصی رو خارج از واقعیت‌های جامعه مطرح نمی‌کنه و به نظر من اگر برای ریشه‌یابی مسائل کسی علاقه‌مند باشد، به سراغ علت‌های واقعی اجتماعی این نارضایتی، علتهای واقعی سیاسی این نارضایتی برن و فضای مجازی رو فقط به عنوان یک ابزار نگاه کنن و نه بیشتر. اگر زمانی حکومت به طور انحصاری رسانه‌های اصلی کشور را در اختیار داشت و مسائل اجتماعی و سیاسی را آنگونه که خودش دلش می‌خواست برای مردم میگفت و میتونست در واقع یک سانسور بزرگ را بر همه جامعه تحمیل بکنه، الان با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی در عمل جامعه مدنی صاحب یه ابزاری شده که میتونه با این رسانه‌های دولتی سانسور شده رقابت بکنه و خود این توازن قوا را در جامعه به زیان حکومت و به نفع مردم به هم زده و علت نارضایتی مسئولین از فضای مجازی هم از جمله برمیگرده به همین قدرت گرفتن جامعه از طریق فضای مجازی، ابزاری که کنترلش توسط حکومت غیر ممکنه.
آقای پیوندی، شما تصور میکنید که این دست بازداشت ها تا چه حد میتونه به نفع حکومت کارساز باشه و چقدر میتونه زهر چشم بگیره از معترضان اگر نتونن اعتراض شون رو اینطور ابراز کنن؟ چه باید بکنن؟
تعداد دستگیری ها در زمستان سال گذشته در جریان اعتراضات بسیار زیاد بوده، چند هزار نفر بوده و این خودش ابعاد تظاهرات اعتراضی رو نشون میده و همینطور عمق مشکلاتی که جامعه ایران همزمان باهاش دست به گریبان است. برای همینم من فکر نمی کنم فقط با دستگیری ها بشود آتشی که در جامعه وجود داره را خاموش کرد، بتوان عصبانیت مردم را حل کرد. ما اگر بخوایم واقعا به سراغ علت های واقعی این تظاهرات بریم، میتونیم بگیم که به خاطر اینکه مسئولین قادر به شنیدن صدای مردم نیستند و قادر به درک اون چیزی که مردم به خیابون میاره نیستند، در نتیجه این شکاف عمیق بین گروه های مختلف مردم و به خصوص جوان ها با مسئولین ادامه پیدا میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. اما در ادامه پیام های نوروزی با هم بشنویم پیام نوروزی بهزاد شیشه‌گران، نقاش و گرافیست معاصر رو.
پیام من برای هموطنان عزیزم اینه که نوروز اومده، نوروز اومده برای نوشدن، نوروز اومده برای کردار نو، نوروز اومده برای رویش. اما اینها تمام آرزوهای ماست. واقعیت اینه که سال گذشته سال خوبی برای کشورمون نبود و همینطور برای مردم جهان، پر از رنج و درد و خشونت و مرگ بود. نوروز اومده برای اینکه همه امید داریم که بهتر از این روزها باشه. آرزوی سلامتی، صلح، شادی برای مردم جهان، به خصوص هموطنان عزیز.
پیام نوروزی بهزاد شیشه‌گران رو میشنیدید، نقاش و گرافیست معاصر. اما در ادامه تحولات بازار ارز در ایران، مدیر کل بانک مرکزی ولی الله سیف واکنش نشان داده. بابک غفوری آذر اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با منه. بابک این خبر رو دنبال کرده. بابک، بگو که رئیس بانک مرکزی در واکنشش چه نکات عمده‌ای رو مطرح کرده؟
آقای سیف در کانال تلگرامیش متنی رو منتشر کرده اواخر وقت دیروز و در اونجا تلاش کرده به نوعی درباره تحولات اخیر در بازار ارز تحلیلی ارائه بده. مطابق نوشته که آقای سیف منتشر کرده، ایشون وجود انتظارات رو به عنوان عامل اصلی برای اتفاقاتی که الان در بازار ارز میفته ارزیابی کرده و گفته که حساسیت زیادی به تحولات غیر اقتصادی به وجود اومده و عملا نوسانات کوتاه مدت بازار رو این بخش از تقاضا تشکیل میده. میشه ترجمه کرد که منظور آقای سیف تحولات غیر اقتصادی است که در مناسبات سیاسی و مناسبات بین الملل پیش اومده، تغییرات اخیری که در کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکل گرفته که افرادی دارن به مسئولیت میگیرن که به سختگیری بیشتر بر ایران مشهور هستند و آقای سیف هم به نوعی داره تایید میکنه که اون مسائل احتمالاً داره در بازار ارز تاثیر میذاره.
بابک، آیا واکنش آقای سیف در این باره در این زمینه با واکنش‌های قبلیش نسبت در زمینه تحولات بازار ارز تفاوتی داشته یا نه مشابه صحبت‌های قبلش همیشه؟
از این نظر مشابهه که به نوعی میخواد یک آرامش بخشی رو به بازار بده و به نوعی بتونه بازار رو آروم بکنه. اما در گذشته معمولاً آقای سیف با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام میده و تلاشایی که از سوی این نهاد داره صورت میگیره برای اینکه بتونه قیمت ارز رو کنترل بکنه، اونجا بیشتر تلاش میکرد اشاره بکنه به اینکه اقدامات اقتصادی بانک مرکزی میتونه کنترل کنه بازار ارز رو. از این نظر متفاوته که این بار داره به صراحت میگه که مسائل خارج از اقتصاد داره در بازار ارز ایران تاثیر میگذاره، ولی البته اشاره هم داره میکنه که بانک مرکزی داره اقدامات خودش رو ارائه میده، از جمله تزریق ارز به بازار برای اینکه بتونه بازار رو کنترل کنه و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری بکنه.
بابک، سوال آخر این که از نظر ناظران تحولات اقتصادی، آیا واکنش بانک مرکزی به تحولات اخیر بازار ارز مثبت یا منفی؟ چطور ارزیابی شده؟
بیشتر کارشناسا موافقن با آقای سیف که تحولات غیر اقتصادی داره تاثیر میذاره بر بازار ارز، اما بیشتر از اون که انتظاری بره از سوی بانک مرکزی برای کنترل، به نظر میرسه که از دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر انتظار میره که بتونه در مناسبات خودش با دنیای بیرون بتونه به یک توافق و یک ثباتی برسه که از تحولات شوک برانگیز در بازار ارز جلوگیری بکنه و بتونه که کنترل کنه به قیمت ارز نیوز رو در ایران.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود همراه با آخرین اخبار مربوط به تحولات بازار ارز در ایران و واکنش رئیس بانک مرکزی نسبت به این تحولات. اما در ادامه این مجله نیم ساعت آخرین بخش رو در واقع همکارم آزاده اسدی انجام داده، مروری داشته در گزارشی بر شرایط محیط زیست در سالی که گذشت. اما یادآوری کنم آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، به تلگرام ما هم سر بزنید، telegram.me/radiofarda.
سال 96 با بحران آب و آلودگی هوا و فرسایش خاک و نابودی جنگل‌ها و وضعیت خطرناک برای برخی از گونه‌های جانوری و تنش‌های مختلف زیست محیطی در ایران، سال بهت‌زدگی بسیاری از دوستداران یا تلاشگران محیط زیست هم بود. سال بازداشت فعالان محیط زیستی به اتهام جاسوسی و درگذشت یکی از آنها در زندان که مسئولان آن را خودکشی خواندند. در سال 96 وضعیت تلاشگران محیط زیست ایران حتی مانند سال قبل ترش هم نبود. بعد از سالها محدودیت فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، وقتی یکی از این سازمان‌ها به نام میراث حیات وحش پارسیان ریشه دواند و به ویژه برای نجات یوزپلنگ آسیایی رو به انقراض تلاش‌هایش به اوج رسید، اعضای آن بازداشت شدند و مدیر عاملش در زندان جان باخت. 4 بهمن ماه بود که هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، سپیده کاشانی، همسر او و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست دیگر در کنار مراد طاهباز به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. بازداشت شده دیگر در همین روز کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان بود که 2 پس از بازداشت در زندان جان باخت. علاوه بر آنها چند روز بعد چند تن دیگر از اعضای مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین در بندر لنگه بازداشت شدند و نام حسن راق، عارف زاره، حسن زاره، عبدالرضا کوهبایه و علیرضا فرهادزاده هم به بازداشت شدگان افزوده شد. کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و فعال محیط زیست، هم به طور موقت بازداشت شد. این دستگیری‌ها اعتراض‌های فراوانی را بین فعالان دیگر محیط زیست و برخی از کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. آنها می‌پرسیدند چطور از محیط زیستی‌هایی که زندگیشان در بیابان می‌گذرد، تیم جاسوسی به وجود آمده است. رسانه‌های اصولگرا و مخالفان آنها نگاهشان را ساده لوحانه توصیف می‌کردند. تلویزیون هم برای پاسخ به این پرسش‌ها برنامه ساخت.
هدف نفوذ در مراکز نظامی، علمی و اقلیمی از طریق برخی NGO‌هایی بود که به صورت تخصصی در حوزه‌های محیط زیستی پروژه داشتند. یک نمونه از این پروژه‌ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این
شماری از فعالان دیگر هم معترضند که تحقیق در زمینه مسائل زیست محیطی نمی‌تواند دلیلی برای جاسوس بودن همکارانشان باشد. اما چگونگی این طرح به گفته مسئولان جاسوسی در صدا و سیما توضیح داده شد.
انجام میداد نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. سیستم‌هایی که قرار است گونه‌های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه‌گیری می‌کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌شد.
دوربین‌هایی که برخی از سایت‌های خبری اصولگرا از آنها به عنوان پوشش برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور و ثبت اطلاعات یاد می‌کنند، به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 20 یا 50 متر قابلیت دید دارد. عیسی کلانتری یک بار به صراحت گفت این دوربین‌ها حتی نمی‌توانند شتر را از یوزپلنگ تشخیص دهند. هرچند وکلای خانواده کاووس سید امامی، مدیر عامل میراث حیات وحش پارسیان که مسئولان اعلام کردند در زندان خودکشی کرده، گفتند علیه صدا و سیما به خاطر این فیلم شکایت خواهند کرد، اما همین سخنان از زبان دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه هم شنیده شد. غلامحسین محسنی اجرایی بعد از اینکه بارها بر جاسوس بودن این فعالان و به گفته او پوششی بودن فعالیت‌های زیست محیطی‌شان، از جمله تحقیقات در زمینه خشکسالی انگشت گذاشت، در نهایت اعلام کرد ممکن است برخی از آنها ندانسته در حال جاسوسی بودند.
بحث نفوذ مطرحه، بحث جاسوسی مطرحه، جمع‌آوری اطلاعات مطرحه، پوشش مطرحه. افرادی که هستن بعضی از اونها بی اطلاع بودن، اینم واقعیت داره. بعضی از اونها کاملا مطلع بودن، به خارج هم وصل بودن، اینم واقعیت داره. اما این که به کجا میرسه، اینو باید اجازه بدیم که واقعا تحقیقات بره جلو، بعد ببینیم که چه مقدار اطلاعات را به بیرون دادن، چه مقدار ندادن، چه کسانی مقصر اصلی هستن، چه کسانی از گذشته های دور وابسته به سرویس های آمریکا و صهیونیست ها و اسرائیل و غیره بودن، و چه کسانی ممکنه که مثلا در سالهای اخیر وصل شده باشن.
هرچند که حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر ایران، قدمی فراتر برداشت و گفت هر فعال محیط زیستی و هر دانشمند کشاورزی ممکن است جاسوس باشد، و به گفته او این افراد می‌خواهند مثلا از طریق پوست جانوران صحرایی به این نتیجه برسند که در چه مکان‌هایی معدن اورانیوم در ایران وجود دارد و کجا در حال کار اتمی هستند. با این وجود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته مسئله آب اصلا مسئله پنهانی نیست. به گفته او وزیر اطلاعات اعلام کرده این فعالان اطلاعات آب را به آمریکا می‌دادند، و او به وزیر جواب داده من اطلاعات دقیق دریاچه ارومیه را از یک دانشگاه آمریکایی می‌گرفتم. خانواده های برخی از این فعالان که در بازداشت به سر می‌برند، همکاران و برخی از پژوهشگران محیط زیستی در ایران بارها این اتهام‌ها را رد کردند. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و فعال محیط زیست در تهران، اما از نگرانی‌هایی می‌گوید که این بازداشت‌ها در پی دارد.
سالها خدمت به عنوان یک شکاربان قدیمی به بنده فهمونده که مردم به این کار علاقمند هستند و نهایت لطف رو به ما دارند، و من میترسم از این که این مسائل باعث میشه که لطف و محبت مردم از ما برگرفته باشه، و یا این که کسانی که در این رشته تحصیل کردن اینها با هراس وارد ایران بشن و بخوان اقدامی بکنن و خدمت بکنن. اینها جنبه های بسیار بسیار منفی و تاریک این قضایایی است که اتفاق افتاده.
خبر درگذشت کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و فعال محیط زیست در زمان بازداشتش، به تنهایی قصه دیگری است. با انتشار خبر خودکشی او از سوی مسئولان، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در حساب توییتر خود نوشت نه جامعه شناسان دین خودکشی می کنند، نه حامیان حیات وحش. هرچند که مسئولان از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، این موضوع را در جهت افشا نشدن اطلاعات از سوی آقای سید امامی توصیف کرد.
هر خودکشی الزاماً به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقتا خودکشی ها به خاطر افشا نشدن اطلاعاتشونه. در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست، که یک نفر خودکشی کرد، استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختی در زندان توش نبوده. یعنی همونا که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذرون، همونجا بوده دیگه. یعنی فشاری در زندان از نظر غذا، از نظر بهداشت، از نظر دارو، از نظر هیچ چیزی که برای عزیز نبوده.
اما فرزند آقای سید امامی، رامین، بعد از خروج از ایران در گفتگو با شبکه‌های خبری از جمله CNN، اتهام جاسوسی به پدر را به شدت رد کرد و او را عاشق ایران و حیات وحش ایران توصیف کرد. او گفت
like suspicious part of this whole event in this case is because if he was such a high profile prisoner, why wasn't he being monitored?
نکته مشکوک درباره مرگ پدرش این است که اگر او یک زندانی خطرناک محسوب می شده، چرا در سلولش زیر نظر نبوده، و اگر ادعای خودکشی او درست است، چرا بلافاصله جلوی او گرفته نشده است؟ همینطور مهران، فرزند دیگر آقای سید امامی، به CNN گفته نمی دانند او در چه شرایطی در سلول نگهداری می شده یا چه چیزی در نهایت منجر به مرگ او شده است. آنها که پیش از بیرون آمدن از ایران و رفتن به کانادا، به گفته خودشان زیر انواع فشارها بودند، مجبور شدند در فرودگاه امام خمینی با مادرشان مریم منبینی خداحافظی کنند. آنطور که رامین سید امامی درست پس از ورود به کانادا به شبکه تلویزیونی CBC گفت
Our mother is fine. Her passport has been taken away.
پاسپورت مادرش را در فرودگاه گرفتند، اما او از فرزندانش خواسته کشور را ترک کنند تا در امنیت باشند و هر اتفاقی برایش افتاد به ایران باز نگردند. هفته‌ها از این مرگ در زندان و بازداشت فعالان محیط زیست گذشته. در آخرین روزهای سال، معصوم ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که با برخی از این فعالان کار کرده بود، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان از چگونگی فعالیت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. او گفت آنها هیچ حکمی از سوی سازمان مطبوعش نداشتند و سازمان هم هیچ ارتباط کاری با آنها نداشته است. اما مؤسسه حیات وحش و پارسیان در سایت اینترنتی‌اش نوشته از ابتدای تأسیس مؤسسه از حمایت‌های سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار بوده است.
ما برای حفاظت از همین تنوع زیستی تلاش می‌کنیم. ما یک مؤسسه ایرانی غیر دولتی و غیر انتفاعی هستیم.
کمی بعدتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت با اینکه رئیس جمهور گروه 4 نفره‌ای را برای پیگیری این موضوع و انجام مذاکرات مأمور کرده، اما هنوز اطلاع دقیقی از فعالان محیط زیست بازداشت شده وجود ندارد. با وجود توییت‌های مختلف حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور درباره امنیتی شدن فضای محیط زیست و توییت‌ها و سخنان محمود صادقی نماینده مجلس که گفته صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را هم به گردن جاسوسان زیست محیطی انداخته، با وجود نگرانی‌های جدی‌تر فعالان محیط زیست پس از این بازداشت‌ها درباره عملکردشان و تاثیرگذاری کارشان بر مردم، سال 96 سالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صراحتاً اعلام کرد گروهی در کشور وجود دارد که اساساً اهل گفتگو نیستند اما قدرت بسیاری دارند و مدام فشارهایشان آنها را تهدید می‌کند و مجبورند فشارهای آنها را تحمل کنند. گروهی که حالا سر پیکان اتهام‌های جاسوسی را به سمت محیط زیست گرفتند و می‌گویند هنوز نمی‌توانند اسناد و مدارکی را در این زمینه ارائه کنند. همه اینها سال 96 را به سالی تبدیل کرد که برای محیط زیست ایران و سازمان‌های مردم نهاد در کنار اوج گرفتن بحران‌های زیست محیطی سال غریب و غیرقابل هضم تری شد.